سلام، من شاهین کلانتری هستم. خب این سری پادکست های جدیدی که میبینید اسمش کوچینگ کتابه، اما قراره چی کار بکنیم؟ قراره خیلی راحت راجع به کتاب و کتابخونی صحبت بکنیم. خب یه نکته ای رو باید بگم، معمولا روند پادکست ضبط کردن، خب شاید اینطور باشه که باید بری استودیو یا دستگاه ضبط عجیب و غریبی داشته باشی، موزیک اضافه بکنی وسط محتوا و کارهای دیگه. منتها خب طبق اون استراتژی اصلی زندگی من که حالا تو وبلاگ من بارها راجبش نوشتم، بحث آفتاب لگن هفته است و یه مقدار براتون توضیح میدم، چون یه ضرب المثله ولی برای من خیلی راهبردی بوده همیشه. زمون ضرب المثل هم اینه، حتما شنیدید، آفتاب لگن هفته است، شام و نهار هیچی. یعنی اینکه ما ممکنه یک سری امکانات خیلی چیزای رنگارنگی رو فراهم بکنیم. حالا تو مثلا شما تصور بکنید یکی میاد یه شرکتی میزنه، یه عالمه میز و صندلی خوب داره، یه میدونم یه عالمه دفتر و دستک و همه چیز رو فراهم میکنه ولی هیچ کاری صورت نمیگیره. خب خیلی از سازمانهای دولتی یا خیلی از ما تو زندگی فردیمون میریم یه عالمه کتاب میخریم، یه عالمه چیزهای مختلف رو میخریم، همه چیز رو آماده میکنیم ولی هیچ دستاوردی در نهایت شکل نمیگیره، چیزی از دل این همه امکانات بیرون نمیاد و میشه ماجرای همون آفتاب لگن. راجب پادکست هم، راجب فایل صوتی هم من حس میکنم که به جای اینکه ما بیایم درگیر این بشیم که حالا اینو چجوری تدوین کنیم، صدا رو چطوری ویرایش بکنیم و غیره، یا اینکه اینجاش توپق زدیم اونجاش توپق زدیم، مهمترین نکته اینه کسایی که میخوان فایل صوتی ضبط بکنن قبلش مطالعه بکنن، جدی راجع به موضوع فکر بکنن و اگر یک حرفی واقعا توی یک پادکست مفید باشه اون رو اگر پشت چراغ قرمز با بدترین کیفیت هم ضبط بکنیم که حتی ناقص هم باشه، نمیدونم سر و تهش هم زود مثلا شما کات داده باشی، باز مخاطب لذت میبره و تأثیر میذاره روی زندگیش. و خب نگاه من همیشه تو تولید محتوا این بوده. اما راجع به بحث کوچینگ کتاب، خب دوست عزیز من آقای سجاد سعید نیا که خب مشاور و کوچ مطرحی هم هستن و سالها تو این حوزه فعال بودن، چون الان بحث کوچینگ خب مد شده، خیلی زیاد حرفش زده میشه، ولی آقای سعید نیا از میشه گفت پیشکسوت‌های این حوزه‌اند. و نکته جالبی که راجع به آقای سجاد سعید نیا هست و برای من خیلی اهمیت داره توی این پادکست اینه که ایشون خب برخلاف خیلی از فعالان حوزه روانشناسی، مدیریت و حالا موضوعات مشاوره که فقط کتاب‌های حوزه خودشون رو میخونن یا نهایتاً مثلا به طور تفننی یک توجهی هم به کتاب‌های دیگه، حالا کتاب‌های ادبی، کتاب‌های فلسفی و غیره دارن، ایشون خیلی جدی تو بحث هنر، تو بحث کتاب‌های ادبی سال‌های سال کار کرده و آدمی که به هر حال دست کم تو کتابخونش 2500 جلد کتاب داره، من فکر می‌کنم که واقعا شایسته این هست که راجبه کتاب ها صحبت بکنه، چون این نشون میده که این عشق واقعا وجود داشته. و من وقتی آقای سعید نیا شروع میکنه به صحبت کردن، تک تک واژه هاش برام جذابه، یادداشت برمیدارم و انقدر ایشون برای من الهام بخش هست حرف هاش که حیفم اومد واقعا این حرف ها در قالب پادکست ضبط نشه. خب سجاد عزیز، شروع کن از کتاب، هر چی که دلت میخواد برای ما بگو.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز و قبلش حتما باید این نکته تواضع گونه رو بگم که حالا این همه هم نیست، ولی واقعیت اینه که من دوستان خوبی دارم که من رو خیلی تحویل میگیرن. در مورد کوچینگ کتاب اگه بخوام حرف بزنم، باید بگم که خب یه ذره از دیدگاه کوچینگ میره کنار، چون ما باید بریم سراغ این که آن چیزی که مراجع و آن چیزی که آدمی که میخواد خودش رو تغییر بده میخواهد چیست. اما اینجا ما تو این پادکست ها فکر میکنم که یک پیشفرض داریم که آدم ها رو تشویق بکنیم تا با کتاب بخوان مسائلشون رو حل بکنن، یا بهتر از اون آدم ها تبدیل بشن به آدم های کتاب خوان، اتفاقی که خب خیلی وقتا میفته و واقعا ما جای دیگه دیدیم که آدم های کتاب خوان آدم های بهتری هستند، آدم های باحالتری هستند. هرچند توی کتاب لذت خواندن در عصر حواس پرتی که شاید تو این دوره از پادکست ها خیلی بهش اشاره بکنیم، این رو میبینیم که لزوماً هر کس که کتاب میخواند فرهیخته نیست، ولی خب از اون طرف هم اینو داریم که کسایی که کتاب نمیخوانند هم همچنان فرهیختگی خاصی از خودشون ارائه نمیدن، مگه اینکه یک تعصبات خاصی روی نظریات خاصی که از منابع غیر کتاب به خصوص توی جمع حاضر توی زمانه حاضر بهشون میرسه، از اینترنت، از لقمه خونی کردن، از اطلاعات پراکنده بهش رسیدن و جمع‌بندی کردن، تو ذهنشون یک بارچگی ایجاد کردن و حالا اونا میان ارائه میدن به بقیه بدون اینکه منابع درستی ارائه بدن. راستش اگه بخوام فقط در مورد کتاب حرف بزنم، شاید اینجا فقط میتونم در مورد عشق حرف بزنم، نمیدونم، حالا دوست دارم تو این بحث رو ادامه
بدی. آره خب طبق معمول از عشق صحبت میشه، آدم یاد عشق اول و اینها میفته. بگو که چی شد اومدی سمت کتاب؟
خیلی برمیگرده به عقب. من توی خونه زندگی میکردم که خونه قدیمی بود. نمیدونم تو خونه های قدیم با مفهوم صندوق خونه و غیره آشنا بودید یا نه. حالا ما تلفظش هم میکردیم صندوق خونه، بهش هم زیاد تلفظ نمیشه. ما یه جایی داشتیم که پر از کتاب بود و من چون تو سنی بودم که یعنی توی دوره‌ای به دنیا اومدم که زیاد بچه محل نداشتیم. شاید قدیم ما بچه محل داشتن خودش خیلی امتیاز خوبی محسوب میشد، یعنی هم بازی داشتن و غیره. و از طرف دیگه چون جز بچه های آخر بودم، دیگه همه هم رفته بودند و یه اون تیکه برای من تبدیل شد به یک گوشه پاک پرنور به قول همینگوی. یه جایی که یه عالمه کتاب بود و من سرم در نمی آوردم از خیلی هاشون، چون کتاب های عربی و فرانسه هم توش بود، ولی دوست داشتنی بودن. کنجکاوی خوندن، کنجکاوی کشف کردن از بین کلمات همیشه منو میبرد سمت کتاب ها. خب بگذاریم از این که خب برادرهای من، پدر من هم کتاب خون بودن و خواهرهام هم همینطور. من کتاب زیاد میدیدم دور و برم و اینکه بعضی وقتا آدم ها از هم جدا میشن و میچسبن به یک چیزی که ازش نمیشه چیزی شنید و انگار که وارد یک مکالمه میشن با اون، منو برد به اون سمت و واقعا عشق اولم شد. جایی که واقعا میتونستم بگم و اگر دیوان فرض نشم خیلی هم بشنوم، برعکس اون چیزی که همه فکر میکنن، خیلی هم بشنوم، بگم و بشنوم و جواب بگیرم ازش. و اینطور شد که عاشق کتاب شدم.
خب یه نکته‌ای که راجع به تو وجود داره اینه که خیلی متنوع میخونی. اصلا دلیل این که الان با هم دیگه نشستیم داریم این فایل صوتی رو ضبط میکنیم و خب ادامه خواهد داشت و کلن یک حرکتیه به اسم کوچینگ کتاب، به خاطر اینه که من و تو که میشینیم از شعر شروع میشه، به داستان کشیده میشه، تو داستان که حرف میزنیم هم از داستان نویسای ایرانی حرف میزنیم، من از داستان نویسای سراسر دنیا، بعد میایم سراغ روانشناسی، باز دوباره تو تقریبا همه رو میشناسی، راجبش صحبت میکنیم. تو دنیای کسب و کار که وارد میشیم دوباره باز راجب یه عالمه کتاب حرف میزنیم. معمولا چیزی که من دیدم حالا راجع به کتابخونه‌های مختلف اینه که یه طرفی رو بیشتر میگیره، یعنی مثلا طرف تو فضای داستانیه دیگه کاملا با مثلا روانشناسی یا کسب و کار یا موضوعات دیگه غریب است، یعنی سراغ مثلا غیر داستانی ها نمیاد. یا خب همین تمایز تو بین مثلا کسایی که تو حوزه مشاوره و کوچ و اینا کار میکنن با دیگران اینه که تو کتابای مدیریتی رو هم خیلی خوب خوندی، ولی من میبینم که خود فلسفه هم خوندی، تو بحثای هنری هم خیلی درگیر بودی و من حس میکنم که خب این تنوع تو رو اصلا متمایز کرده. یعنی وقتی از ایده های خیلی شاید خشک مدیریتی هم صحبت میکنی، این یک رنگ و بوی داره که واقعا آدم نمیتونه که گوش نده. راجب این تنوع برام بگو.
ببین شاهین جان، من اگر بخوام در مورد کتاب و نقشش توی زندگی حالا و آدم‌های خیلی زیادی که مثل من هستن حرف بزنم، میدونی یه تشبیهی دارم همیشه، کتاب برای من مثل مامان بوده برای بچه ها. دیدید وسایلش رو گم میکنن، اولین کسی که صدا میکنن مامان. گرسنه‌شون میشه، اولین کسی که صدا میکنن مامان. میرسن خونه، باباشون نشسته جلوشونا، بهشون میگن مامان کجاست؟ میدونی کتاب این نقش رو برای من بازی کرده. اون کسایی که تو داری میگی و شاید تک بعدی کتاب خوندن، هرچند آدم های بسیار اهل مطالعه هستند، کتاب مامانشون نبوده، کتاب یه ابزار بوده، کتاب دوستشون بوده، کتاب تکیهگاهشون نبوده، کتاب همکارشون بوده، کتاب معلمشون بوده. خب همه ما زمانیم که مدرسه می رفتیم شاید معلم رو بیشتر از مامانمون تحویل می گرفتیم، ولی معلمه فقط داشت به ما خواندن نوشتن یا ریاضی و غیر درس میداد، یا دوستمون بوده باهاش حال کردیم، نرفتیم ازش چیزی یاد بگیریم یا مشکلاتمون رو حل میکنیم بکنیم و غیره. اما کتاب برای من مامان بوده. یعنی هر بار که فکر کردم در دنیا دارم به یک مسئله ای فکر میکنم که این مسئله باید حل بشه، گفتم که خب کتاب کجاست، اینو باید تو چه کتاب هایی پیدا کرد، میرفتم سراغ فلسفه و خیلی هم سخت بود برام. هر وقت خواستم یک تجربه دیگری رو تجربه بکنم، هر وقت خواستم زندگی های دیگری رو زندگی بکنم، رفتم سراغ داستان، رفتم سراغ رمان. و خب از طرف دیگه هر وقت خواستم که توی کارم چیزی یاد بگیرم، باز هم به اولین چیزی که مراجعه کردم کتاب بوده. میدونی من یه پیش‌فرض تو زندگیم گذاشتم، هر مسئله‌ای که به ذهن تو برسد قطعاً به ذهن بشریت رسیده است، و هر مسئله‌ای که به ذهن بشریت برسد قطعاً کتابی در موردش نگاشته شده است. خب حالا اینا میتونه در قالب‌های مختلف باشه، چه شعر، چه داستان، چه ادبیات و مدیریت، چه کسب و کار. حالا دارم صوتی پادکستی هم میدم، ولی هر جایی که بوده یه کتاب بوده. و خب من همیشه توی برای زندگی مراجعه کردم به کتاب، نه برای اینکه برای یک موضوع خاص برم سراغ کتاب، و کتاب همراه من بوده.
چطوری به این مرحله، به این خرد رسیدی؟
راستش اسمشو نمیگم خرد. ببین چون موضوعمون موضوع کوچینگ کتابه، شاید بهتر از همین الان یه چیزی رو شروع بکنیم. میدونی نمیدونم فیلم ذهن زیبا رو دیدی یا نه، نمیدونم دارم درست میگم یا نه، یک جایی اون دختری که توی ماجراست از فکر میکنم، نه این در مورد تو فیلم ذهن زیبا نیست ولی اسمش یادم رفته، براتون پیداش
یه فیلم
میکنم.
زیبای دیگه
آیا فیلم زیبای دیگه است، از یه اون آدمی که نابغه است و مدرسه رو تمیز میکنه ولی یه مدرسه مسئله حل نشده رو حل میکنه، و بعد ماجراهاش اتفاق میفته. دختر ازش میپرسه که تو چجوری این مسئله رو حل میکنی؟ میگه نمیدونم. میگه خب ولی حلش میکنی. میگه ببین بذار من برات یه مثال بزنم. موزارت وقتی داشتش که عروسی فیگارو رو می ساخت، به کلاویه های پیانو به عنوان اینکه کدوم رو بزنه تا این ملودی رو بسازه نگاه نمی کرد. او پیانو رو می دید و عروسی فیگارو رو توش می دید. یا اون مجسمه ساز بزرگی که میکلانج، بهش گفتن تو چجوری این مجسمه رو می سازی؟ میگه نمیدونم، من یه تخت سعی می بینم که توش می بینم یه مجسمه هست، فقط حواشیش رو حذف میکنم و اون مجسمه از اونجا آزاد میشه. ببینید گاهی وقتا در حوزه کتاب خوندن بعضی استعدادش رو دارند و باید بگیم که بعضی ها ندارند. خب و الان این مسئله ای که اصلا باید تو کوچینگ کتابخانی حلش بکنیم. اون چیزی که برای من اتفاق افتاد یه چیز خود به خودی بود. حالا میتونم هزار تا تبیین و اینا براش بذارم، ولی واقعیتش اینه که من فکر میکنم این انحراف ایجاد میکنه. من از وقتی که از صدر تاریخ زندگی خودم به کتاب علاقه داشتم، یه ارتباطی باهاش داشتم، شاید اینطوری اتفاق افتاد.
فرهنگ چقدر موثره؟ یعنی آدمی ممکنه خیلی استعداد داشته باشه، خب ولی به خاطر شرایط فرهنگی ما که اصولا غریبه است با کتاب، یا شاید مدارس که اجرای نفرت از مطالعه رو ایجاد میکنن، مثلا منحرف شده باشه استعدادش.
آره قبول دارم، و قطعا هم تو کوچینگ کتاب به این خواهیم پرداخت که شما از این حرف من نمیتونی سوء استفاده بکنی که اگه کتاب نمیخونی پس استعداد کتاب ندارم، پس از پادکست بعدی لطفا. خب قطعا این کارو نمیتونیم بکنیم. ببین، ولی در نهایت تعریفی که استعداد داره اینه، در نهایت استعداد راه خودش رو باز میکنه، هرچند ممکنه در حد در محیط نامساعد درست پرورش پیدا نکنه، ولی خب میدونید میگه باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. خب به هر حال اون استعداد کتابخانی میبارد. اگر فرهنگ درست نباشه میریم کتابهای عشقی زرد داغون میخونیم و توش متمرکز میشیم، ولی اگر یک لاله‌زاری ایجاد بکنیم، یک باقی داشته باشیم و زمین مساعدی داشته باشیم، ممکنه بریم و اون کارها، یعنی کتاب‌های بسیار فاخرتر رو بخونیم.
یعنی ممکنه مثلا خیلی از خوره‌های مثلا شبکه‌های اجتماعی، یکی مثلا مدام پی توییت خوندن و نمیدونم خوندن پست‌های اینستاگرامی یک استعداد کتابخونی منحرف شده باشه.
دقیقاً من اینو دارم میگم. چون ببینید یک چیزی بگم، به کلمه مکتوب این آدم علاقه‌منده، کسی که حوصله میکنه کپشن های 100 کلمه 150 کلمه رو میخونه. خب این اصلا تو عصر حواس پرتی آدم نابغه محسوب میشه. 5 دقیقه 5 خط رو میتونه بخونه، 10 خط رو میتونه بخونه، اینقدر متمرکز میشه.
خب یه ذره من فکر کنم یه موضوعی رو همین اول راجع به صحبت کنیم. تو میگی که خب به هر مسئله برام پیش میومد میرفتم سراغ کتاب. ممکنه که بهت بگه خب قدیم بود، الان من سریع تو گوگل سرچ میکنم، هزاران مطلب رو میبینم میخونم، یا مثلا چه مشکلی داره، مثلا میگه میرم من کانال مثلا پاراگراف کتاب رو توی فلان جا مثلا عضوش میشم و تیکه هایی از کتاب ها رو میخونم، چون من این بازخورد رو گرفتم. خیلی ها بودن میگفتن خب اینم یه نوع مطالعه است دیگه. حتی یه زمانی مثلا خود جمعه با کسایی که جدی کتاب میخونه صحبت بکنی، از جمله خب اعتقاد خودم هست مجله خوندن هم اصلا جای کتاب خوندن رو نمیگیره، یعنی مجله هم اصلا نمیشه قیاس کرد با کتاب. بگو چرا کتاب؟ یعنی وقتی تو میتونی راحت بری سرچ بکنی، نمیدونم چند تا پست کوتاه بخونی، عضو یه کانال بشی، تو اینستاگرام یه چیزی رو دنبال بکنی راجع به یه موضوع، را بیفتیم بریم نمیدونم کتاب بخریم، نمیدونم کتاب خوب باشه نباشه، چرا؟
چند تا مسئله مطرحه. این خیلی به قول دوستان فلسفی شبهه قدیمیه، خیلی در موردش هم بحثای زیادی شده. یه منبع خوب اگه بخوام معرفی بکنم، چیزی که کلن زیرا به این شبهه را زده و مسئله حل را حل کرده، کتاب اینترنت با مغز شما چه میکنده. خب اون که از نظر نوروسایکولوژیستی قشنگ هم بررسی کرده و اینکه ما اونجا دچار خیلی مشکلات زیادی میشیم بابت اینکه حباب اطلاعاتی چی هست و و و هزار تا مسئله.
اشاره بکنم این کتاب با دو تا ترجمه تو ایران چاپ شده، اون یکی ترجمه‌ش هم اسمش کم عمق هست، نشر مازیار، و جفتش هم خوبه. جفتش معرکه است. این کتاب خیلی جدیه، خیلی الان این کتاب مرجعی شده، هم بهش اشاره میکنن و نمیشه زمین گذاشتش. من تا نمیدونم اونایی که این مسئله رو دارن، یعنی جزء کم عمق هستن،
میرم اونو بخونم. ببین یه مسئله بهت بگم، شاید این هم اشاره قشنگ باشه، این هم تو همون کتابی یکی گفتم هی باهاش کار میکنم. ببین یه حرفی داریم، یه رمانی الان چاپ شده در سالهای گذشته، یعنی شاید الان یه تا دیرم شده باشه در موردش صحبت کردن، نمیدونم، یادت هری پاتر وقتی مود شده بود و همه میخوندن، خود منم میخوندمش و باعث شد چقدرم زبانم خوب شه، چون دوتای آخر رو به انگلیسی قبل از ترجمه خوندیم. و خب مثلا یک چیزی مثل کتابای جین آستین، مثل کتابای تولستوی، خب میخوام این رو با هم به موقعیتش نگاه کنیم. خب شما میخوای بخونی در مورد مثلا ذات انسانی در ادبیات صحبت کنی، ببینی تجربه های انسانی که اتفاق افتاده در ادبیات چگونه است، مراجعه میکنید به اینترنت دیگه. هممون که مخصوصا اونایی که تحقیقات دانشگاهی و مدرسه داشتن، ویکی‌پدیا چقدر جستار و مطلب در مورد تولستوی میتونی پیدا کنی، چقدر جستار و مطلب در مورد هری پاتر، ببینید، اینترنت مغز ما رو یا محیط تحقیقاتی ما رو، محیط داده‌ای و اطلاعاتی ما رو در یک حباب نگه می‌داره که اون هم وابسته به مد، وابسته به فروشه، وابسته به بازاریابیه. خب یعنی شما وقتی رجوع می‌کنید به اینترنت، اولین چیزی که از دست می‌دید سوابق رو از دست می‌دید، شاهکارها رو از دست میدید، یعنی میرید به سمت مود، میرید به سمت مود، و اون تا مود نشه دیگه نمیتونید به دستش بیارید. مثلا همین الان قبل از اینکه پادکست رو شروع کنیم، من یهو چشمم افتاد به کتاب چخوف. آفرین، شما میتونید برید تو اینترنت بخونید و اینا و خیلی حال بکنید و اینا، ولی چی تو اینترنت تو رو میرسونه به چخوف شاهین؟ اصلا چیزی هست؟ ببین، نمیگم که تو اینترنت تو نمیرسی به خیلی چیزا. آره، ممکنه کتابه جز از کل رو ببینی، ولی وقتی چخوف مود نیست، چخوف رو از کجا پیدا میکنی؟ و نمیتونیم بگیم که چخوف رو از دست دادن ضربه کمیه برای ما. پس بنابراین ببین، یه بخشی از داده، بخشی از تاریخ، یه بخش زیادی از گذشته خیلی از چیزا رو از دست میدیم. مثل کسیه که میره که بازاریابی یاد بگیره، چرا حالش همش بریم سراغ ادبیات. خب کاتلر مرده، هر چیزی که در میاد ویرایشیه که شاید همراهاش براش زدن، درسته؟ البته اشتباه نکنم، بذارید دراکر رو مثال بزنم که مطمئنم فوت کرده. تو میتونی اندیشه های دراکر رو ندونی و ادعا بکنی در مورد فلسفه مدیریت چیزی میدونی؟ خب میری تو اینترنت و نهایتا ازش یه مقاله پیدا میکنی، اون مقاله خیلی درخشانه ها، ولی خیلی چیزها رو از دست میدی. و بعد اتفاقی برات میفته که من بهش میگم لقمه خونی، کوتیشن خونی. ببین، یه کوتیشنی انتخاب میشه بر مبنای سلیقه ارائه دهنده در اینترنت، که حرف اون بابا نیست، حرف اون نویسنده قدیمی نیست. مثل اون جمله معروف دین افیون توده های مارکس،
تمام حرف طرف نیست،
تمام حرف طرف نیست. اون آدم یک مقدمه داشته، یه مؤخره داشته، یک تاریخ تفکری پشتش داشته.
اصلا حرف نیچه دیگه، خدا مرده است،
خدا مرده
از این نیست داستانه.
دقیقاً
اینقدر این آره ماجرایی داره اصلش.
و اینترنت این بلا رو سر مفاهیم زیادی آورده، توی همه چیز هم اینو آورده. یعنی انقدر این قضیه سخت و مبهمه و انقدر این قضیه آسیبزاست که من دیدم آدمهایی که اینترنتی بازاریابی یاد گرفتن با مطالعات اینترنتی و جزوه‌شون رو فرستادن که من ببینم، و دیدم که اونجا داره نیش مارکت رو اصلا اشتباه ترجمه میکنه. یعنی این بنده خدا هیچ تصوری از نیش مارکت نداشته و اون تعریفی که نوشته برداشته یکی از مدارس بازاریابی در مورد نیش مارکته. خب یا داره سگمنتیشن رو دقیقاً دارم میگم، میبینم که این آدم چون کتاب خود کاتلر رو نخونده، هنوز این که اصلا خود بازاریابی به معنای تبدیل نیاز به تقاضاست و ندیده، و میفته توی یه سری بازی ها. من اجازه دارم یه چیزایی بگم گاهی وقت جنجالی بگم. مثلا میشه مثل خیلی از نویسنده ها که یهو تبدیل میشن، رفتن رو سمت این که بازاریابی، بازارسازی، بازارگویی، انگار کلمه سازی با بازار انجام میدن. چون به نظر من اینا همون تیکه خونان، اینا کسایی هن که نمیان مفاهیم بازاریابی رو از بیخ در بیارن و سعی بکنن روی بازاریابی کار بکنن. بعد یه اتفاق بعدیش هم میافته. اتفاق بعدی اینه که وقتی شما اینترنتی میخونی، تو edge of knowledge داری حرکت میکنی. حالا اون تیکه مودشه دیگه، حالا خیلی با کلاستر تو سایت های تخصصی تر که برید، روی لبه دانش داری حرکت میکنی. یه چیزایی که میبینی آخرین یافته های بشریه. خیلی خوبه از یه نظرهایی، از یه نظرهایی هم میتونی بگی که من وقت ندارم برم به چیزای دیگه برسم. مثلا من میام با مفهوم تاب‌آوری آشنا میشم تو اینترنت، خیلی خوبه، حالا تازه ترجمه هم شده ها. پس من وقت ندارم بابا، بشر رسیده به این که تاب‌آوری خوبه دیگه، پس من چرا برم فروید بخونم، چرا برم مثلا آدلر بخونم، چرا برم حالا واتسون بخونم، اصلا به من چه که بقیه چی میگن؟ خب الان بشر رسیده به تاب‌آوری، خب بعد میای و در نهایت توی اینترنت خیلی مطالب زیادی هم پیدا میکنی. اتفاقی که میفته اینه که آن چیزی که پیدا کردی در نهایت تکنیکه. اون آدمی که روی تاب‌آوری کار کرده این سبقه رو قبلا تو ذهنش داشته و دیگه نیازی نبوده که اشاره بکنه این از کجا اومده. خب تکنیک ها رو میخونی و خوشت هم میاد، خب ولی بعض وقتا اشتباه میکنی. اشتباهی که میکنی اینه، نمیفهمی که اون تاب‌آوری که تو داری میخونی که یه ترم روانشناسی مثبتگراست، داری در تو کتابی میخونی که روانکاوانه است. مترجم هم این اشتباه رو کرده خب، و قاطی میکنی. بعد میری یه جایی که یه بیس دیگه ای دارن، یه چیز دیگه ای میشنوی و باز قاطی میکنی. مثلا اینکه بعضی از مکاتب اصلا شرم رو به عنوان یک احساس مثبت میدونن. خب حالا تو رفتی یه کتاب خوندی که اسمش تاب‌آوریه، در مورد شرم حرف زدن، خب و چون اطلاعاتت هم اینترنتی بوده میدونی، حالا خنده دار اینجاست که بعضی اینترنتی میرن کتاب خونم میشن، یعنی نقدای اینترنتی رو میخونن میرن کتاب خونم میشن، یادت میره و نمیدونی که خب حالا اینو چی کار بکنی.
میشه به اون بحث خوردن آب از سرچشمه دیگه، یعنی که بری از پایه ها شروع بکنی.
و اینترنت اینا رو از ما میگیره. ببینید در نهایت منم به اینترنت مراجعه میکنم، نمیگم که چیز مضری است، ولی ماندن در اینترنت قطعا آسیب زاست. فقط و فقط بسنده کردن به اینترنت بخشای زیادی از دانش رو از ما میگیره، چون ما محکوم به حباب اینترنتیمون، حباب اطلاعاتیمون تو اینترنت هستیم. بعد از وب تو هم که دیگه این قضیه خیلی وحشتناکتره دیگه. تو آمازون تو تا حالا صفحه شو دیدی؟ یا فیسبوکت چه خبرایی داره به تو ارائه میده؟ یا وقتی دکمه سرچ اینستاگرامت رو میزنی تو چیزهایی رو میبینی که خودت یا کسایی که فالوت میکنن یا تو فالوشون میکنی بیشتر تو اینستاگرام میبینن و تو فکر میکنی همه جهان دارن اونو میبینن و تو اون حباب اطلاعاتی گیر افتادی.
یه نکته رو گفتی خیلی به نظر من جذاب بود و فکر میکنم برای بقیه هم خیلی مفید باشه، سر اون بحث ورزش کردن و این که یکی که ورزش نمی کنه گفتی که خب از نظر کسی که ورزش کاره مریض به نظر میرسه و بعد یه استعاره جالبی ساختی که من دلم میخواد به اون اشاره بکنی چون مستقیما به همین بحث مربوط.
خب حالا واقعیتش من فکرم که اینو تو نشر دادنش دچار مشکل میکنه آدمو، ولی خب میگم حالا که تو میگی. من گفتم که ببین وقتی میخوای به آدم ها کمک بکنی که بیان و با کتاب رفیق بشن و غیره، یه مشکلی داری و اون هم اینه که دقیقا مثل ورزشکاری هستی که روتین داره ورزش میکنه و اولین اتفاقی که میفته اینه که آدم ورزش نکرده رو به عنوان یک مریض میبینه و تازه این بهتره، خوبش اینه که مریض ببینتش بهتره، چون حداقل از این که بخواد حکم خودشو برای اون صادر بکنه اونو نجات میده. ببین برای کتاب خونده ها یه جوری اونایی که نمیرن سراغ کتاب و کتاب رو درک نمی کنن مریض به نظر میان، به خاطر همین خیلی وقتا کتاب خونده ها خودشون رو جدا میکنن و اصلا همین دید اتفاقی که ایجاد میکنه اینه که کتاب نخونده ها هم شروع میکنن کتاب خونده ها رو مسخره کردن.
حالا بذار به این گزاره برسیم دیگه، هر کس که کتاب نمیخواند مریض است.
آره
خب آره. بگو چرا.
هر کس که کتاب نمیخواند مریض است، چون واقعا این رو خیلی مطالعات هم ثابت کرده، قطعا شما مرضی دارید و این مرض حداقل در کمترین حالتش اینه که نمیتوانید چند دقیقه و چند ثانیه اون تنهایی و سکوت پرهیاهوی کتاب خواندن رو تحمل کنید. یعنی شما دچار بیماری بیتوجهی هستید که این بیماری عصر ماست. من ارجاعتون میدم به فایلای صوتی آقای شعبان علی تو متمم در مورد توجه
مرکز خیلی... اقتصاد توجه.
بله بله، در مورد اقتصاد توجه و اینکه چه جوری توجه مهمه و اینکه ایشون خیلی دیگه واضح میگن که با مطالعاتشون که الان منبع کمیاب دیگه حتی زمان نیست، منبع کمیاب توجهه. اینکه ما بتوانیم چند لحظه فقط به یک چیز توجه بکنیم. خیلی از اینایی که کتاب نمیخونند دچار این مرض هستند. مرض بعدی اینه که این آدم ها در عصر اطلاعات، در عصر اقتصاد دانش، در جایی که دانش توانایی است و دیگه داره خیلی هر روز بولدتر و بولدتر میشه، دسترسی خودشون رو به موثق‌ترین منابع دانشی قطع کردن. ببینید حالا دانش رو میگم، نه اینکه فکر کنی ادبیات و اینا رو در نظر نمیگیرم، شعر رو در نظر نمیگیرم، اما ادبیات و شعر منبع الهام و لذت بشری هستن، منبع آفرینش هستن، دسترسیشو به اونم قطع کردن. میشه کسی که تغذیه بد داره، کسی که فست فودی داره حال میکنه سالم باشه؟ واقعا سواله. خواستن خودتون برید پیدا کنید. کسی که مدام داره فست فود میخوره
و خب این در نهایت میتونه به این منجر بشه، یعنی جامعه ای که از کتاب فاصله میگیره به یک جامعه بیمار تبدیل میشه.
من که مطمئنم یه همچین اتفاقی میفته و اینو دیگه لازم نیست من و تو اصلا بهش تأکید بکنیم.
خب سجاد، این دغدغه در ما هست خب، و دوستانی هم که حالا این فایلا رو گوش میدن، من اسم میکنم که اونایی که دقیقا مریضی کل وجودشون رو گرفته اصولا خب اصلا گوش نمیدن. ببینن روی فایلی اسم کتاب هست و کوچینگ کتاب این دیگه چیه خب. پس یه دغدغه هست. حالا یه عده اصلا جدی تر دارن میخونن، که کسایی که جدی کتاب میخونن اصلا براشون مسئله است، هر پژوهش و حرفی که راجع به کتاب هستن میرن میخونن. مثل من و تو که هر کتابی راجع به کتابم باشه داریم راجبش هم حرف میزن. خب یه عده که تفننی میخونن این مسئله رو دارن که این موضوع رو جدی تر بکنن. یه عده هستن که این فایل رو گوش میدن، شاید در عذابن، آنچه که گفتی عذاب وجدان دارن، یعنی ببین یه دستم به ورزش اعتقاد ندارن. خب مثلا برش میگفت ورزش برای بدن بده، اصلا از یه جایی به بعد این نتیجه رسیده بود که اصلا آره اینجوری توجیه کرده بود. ولی اینجا خب کسایی احتمالاً هستن که گوش میدن، یا حالا شاید کتاب خریدن دوست دارن بخرن ولی هزار تا سوال دارن، که حالا زیر این فایل من یه لینک میذارم برای صفحه کوچینگ کتاب تو سایت مدرسه نویسندگی که همه بیان اونجا کامنت بذارن، فایل‌های بعدی رو ما بر اساس اون نظراتی که میگیریم پیش ببریم. راجع به این موضوع حرف بزنیم، میدونی چطوری میتونیم حالا این ماجرا رو جدی‌تر بکنیم؟
ببین بذار من یک تبیین روانشناختی بگم، شاید این خیلی کمک بکنه، شاید به اون این یه دسته‌بندی به اون دسته‌بندی که تو از کسای یعنی نسبت ما نسبت به کتاب اضافه بکنه. ببینید تو روانشناسی میگیم آدم ها نسبت به تغییر چند نوعن، این نظریه پروچسکاست. میگه بعضیا پیش از تعملن، این اصلا نمیدونن که مشکل دارن باید تغییر بکنن، فکر میکنن بقیه مشکل دارن. معمولا آدم هایی که مشکل شخصیتی دارن و اینا در این زن تو این دسته هستن. یه دسته ای از آدم ها هستن که
یه ترجمهش میکنه تو دنیای کتاب خونی چجوری
آره.
باشه.
الان میخواستم برسم به این. اینا کسایی هستن که ببینید الان اصلا این فایل رو نگاه نمی کنند. خب غیر از این که این فایل رو نگاه نمی کنند، اونا نظریه برعکس هم ارائه میدن، یعنی میگن که تویی که داری وقتت رو برای کتاب خوندن تلف میکنی، پولت رو برای کتاب خوندن تلف میکنی، مریضی. و اینها رو خب اینا کلی چیز داره، اینا باید یک عشق کتاب خون پیدا کنن. واقعا کاری دیگه ای نمیشه براشون کردش مگه اینکه به خاطر یکی دیگه بیان به سمت کتاب. یه بخش دیگه کسایی هستن که میدونند مشکل دارند، دست بقیه کتاب میبینن تعجب میکنن. گاهی وقتا مثلا که میان نمایشگاه کتاب سیب زمین سرخ کرده بخورن با دوستشون که میخواد کتاب بخره، تعجب میکنن که چشه که اینقدر عاشقانه با این جسم صلب دوست نداشتنی داره برخورد میکنه. یه دسته دیگه کسایی هستن که میدونند و میخوان شروع بکنند و تو مرحله آمادگی هن. یعنی خیلی هم دیگه اصلا این حرفای ما رو به جان میگیره ولی نمیدونه از کجا شروع بکنه. اینا دچار یه سری امراض موانع کتابخوانی جالب هستن. یه دسته دیگه هستن که کتاب میخونند، تنوعی، تفننی، برای کارشون، کتاب درسیشون و غیره. حالا بگذاریم که من بعضی از همکلاسیایی داشتم که یه بار بهم گفتش که فلان چیزو از کجا یاد گرفتی، گفتم تو کتاب خوندم، گفت نه من اصلا نمیخونم، فقط جزوه. خب و در نهایت کسانی هستند که در مرحله نگهداری هستن، یعنی نه کسایی هستند که برای خیلی از موارد به کتاب مراجعه میکنن و غیره، ولی شکل درستی از کتاب خوندن رو ندارن. بنابراین اون بایدی که از کتاب باید گرفت در زندگی رو نمیتونن درک بکنن، یعنی اون هنوز به شکوفایی نرسیدن، حالا یا به قولی هنوز اون حکمت کتابخوانی از قلبشون به زبانشون جاری نشده، ندیدن و اینا رو باید کمکشون کرد. اگه با این دسته ها نگاه بکنیم، ما نیاز داریم که بیشتر برای اون آدم های از دسته سوم پایین تر کار بکنیم. یعنی من خیلی وقتها آدم هایی رو دیدم که دوست دارن کتاب بخونن ولی سرشار از بهانه هستند. و خب مثل اگه به ورزش تشبیهش بکنیم، مثل الان من هستم که دیسکش زده بیرون، سالهاست کار نکرده، اصلا عضلاتم مبتذل شده، الان من دیگه نمیتونم از فردا برم باشگاه ثبت نام کنم، دروغ گفتم، یعنی من باید برم پیش متخصصی برنامه ورزشی تخصصی بنویسه که فلان دردام کم شه، بعد کم کم برم به سمت ورزش. یعنی اگه با دوستی که کوه نورده و دو هفته یه بار میره دماوند و میزنه بیاد، من برم شروع کنم ورزش، مرگ منه. خب کتاب هم همینطوره، یعنی مثلا من دیدم واقعا دوستانی که اومدن و کتاب از من طلب کردن که حالا من میخوام کتاب خونی کنم، از کجا باید شروع کنم و اینا، بعد یکی بغل من بوده مثلا آلندو باتن به این آدم رو چیز کرده، خیلی شیرینه ها، من اینو خیلی خوب میخونمش، ولی اینم ورزشکار است. من فکر میکنم بیا یه کاری بکنیم، از دوستانمون بخوایم به این سوال جواب بدن که چرا کتاب نمیخونند.
چرا کتاب نمیخونند
و واقعا به یک دسته از اینا برسن. ببین مثل همون حرفی که اولش زدم شاهین جان، من و تو و خیلی از دوستانی که کتاب خون هستند این کار طبیعی انجام میدیم، درکی مثل ورزشکارایی که طبیعی ورزشکارن، درکی از این که بقیه این کارو نمیکنن دارم. اگر من حرف میزنم مال اوناییه که شنیدم از دیگران. خب بیا یه کاری بکنیم، بیا کوچینگی عمل بکنیم، واقعا از آدما بپرسیم که چرا کتاب نمیخونن، و از بچه‌هایی که کتاب خونن تو مراحل بالاتر هستن بخوایم که از دوستانشون بپرسن چرا کتاب نمیخونن. اینو تبدیل بکنیم به اینکه واقعا موانع کتاب خوندن توی مملکت ما چیست. مملکت رو چی کار داریم؟ همون دوستانی که مخاطب ما هستن.
زنده باد، خیلی 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 سوال مهمیه و من حس میکنم که با این سوال تمام بکنیم فایل یکمون رو و ببینیم جواب ها چیه. یه لینکی پایین این پادکست هست که میتونید مراجعه بکنید، کامنت بذارید، بر اساس دغدغه های شما فایل های بعدی رو ضبط میکنیم. سجاد سعید نیا بود که داشت صحبت میکرد و من شاهین کلانتری، قرار با همدیگه راجع به کتاب و کتاب خونی و روش های مؤثر مطالعه صحبت بکنیم. امیدوارم که از این فایل لذت برده باشید. تا فایل صوتی بعدی، خدا نگهدار.